سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که روند گزینش نماینده خاص برای افغانستان با جدیت دنبال می شود و کدام جدول زمانی برای معرفی او وجود ندارد. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه نشست عقب درهای بسته برای بررسی اوضاع افغانستان برگزار کرد که مباحثات در باره گماشتن نماینده خاص برای این کشور در صدر آجندا قرار داشت، اما به نظر می رسد که این نشست بدون نتیجه پایان یافت. حکومت طالبان گماشتن چنین نماینده را نپذیرفته، می گوید، در حالی که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما فعال است، نیاز برای گزینش این نماینده نیست. از سوی دیگر بیش از 2 ثلث اعضای شورای امنیت سازمان ملل دیروز در دوشنبه از طالبان خواستند که همه سیاست‌ها و فرمان‌های تبعیض‌آمیز علیه دختران و زنان افغان را لغو کنند. قرار است آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، شام امروز به وقت افغانستان در اجلاس ائتلاف مقاومت اقتصادی افغانستان زنان افغانستان سخنرانی کند. دفتر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفته که این اجلاس 7 امشب به وقت افغانستان در این وزارت برگزار می شود. وزارت خارجه ایالات متحده و پوهنتون بوستون مشترکاً این نشست را میزبانی می کنند. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از فردا چهارشنبه تا روز جمعه افزایش سطح آب و سیلاب را در برخی حوزه‌های دریایی افغانستان پیش بینی کرده. در بیانیه این نهاد در شبکه ایکس توییتر سابق، از برفباری و باران شدید و سرازیر شدن سیلاب در برخی مناطق هشدار داده شده. در خبرنامه احتمال سیلاب در ولایت‌های فرا، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوگر، میدان وردک و پنجشیر پیش بینی شده. در خبرنامه از مردم خواسته شده که از کنار دریاها دور شوند. اسدعلی تور، خبرنگار سرشناس آزاد در پاکستان که سوی محکمه برای استجواب خواسته شده بود، دیروز بازداشت شد. او به ارتباط آنچه که کارزار آشکار بدخواهانه علیه محکمه عالی خوانده می شود برای استجواب فرا خوانده شده بود. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ گفته که با ایمان مزاری حاضر، وکیل مدافع آقای تور، صحبت و او خبر بازداشت موکلش را تایید کرده. اسدعلی تور از سوی جناح جرایم سایبری اداره تحقیقات فدرال در اسلام آباد بازداشت شده. کمیته حفاظت از خبرنگاران از مقامات پاکستان خواسته که آقای تور بدون قید و شرط و فوراً رها شود و اذیت و آزار وی به ارتباط کارش هم متوقف. و اردوی اوکراین میگوید از جمله 13 تیاره بی سرنشین را که از سوی روسیه به اهداف در داخل اوکراین به پرواز در آورده شده بود، 11 تیاره را اوایل امروز سرنگون کرده. اردوی اوکراین می افزاید که از جمله 6 راکت روسی کروز که به سوی این کشور شلیک شده بود، 2 راکت نیز رهگیری و منهدم شده. در اعلامیه اردوی اوکراین آمده که تیاره های جنگی، واحده های دافع هوا، گروه های سیار و تجهیزات جنگ الکترونیک در دفع این حمله سهم گرفتند. پنج و چهار دقیقه در ادامه این برنامه. نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان چه وقت معرفی خواهد شد؟
از سرمنشی سازمان ملل خواسته شده که این کار را انجام دهد، اما این روند ادامه دارد. سالها تجربه من در اینجا به من نشان داده است که نباید برنامه زمانی تعیین کنیم.
ده ها تن در پنجشیر طالبان را به غصب خانه هایشان متهم می کنند.
خانه که 3 منزل است، زیر سرک است، خانه کلان است، بسیار پول هم سرش مصرف شده. اونجا یک کسی از ما بود، دادخواهی کرد و رفت. خانه رو برای یک چند روز لو کردن، یک از قارو به ما رفت، اونجا ششت. متاسفانه که گروه دیگه ای که اومد پس خانه را گرفت.
در یک گزارش تازه آمده که تنها 12% افراد معلول در افغانستان کمک های بشر دوستانه دریافت می کنند.
موسساتی که در افغانستان کار میکنه پیسه از جامعه جهانی میگیره، باید بارزیا گفته شو که حق حوالیت باید با معلولین بده، چون معلولین وضعیتشان بسیار خراب است.
طالبان که در کمتر از یک هفته حکم قصاص را بر 3 تن اجرا کردند، دنبال چی هستند؟
طالبان به جامعه جهانی به خصوص به سازمان ملل متحد نشان میده که اونا هیچ گونه پابندی به اصول و ارزش های بین المللی، ارزش های حقوق انسانی ندارند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. سازمان ملل متحد میگوید که تعیین نماینده ویژه جدید این سازمان برای افغانستان به گونه جدی تحت بررسی است و کار روی این موضوع جریان دارد. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز بر رسانه ها گفت که به زودی فرد به این سمت منصوب خواهد شد. انتظار بر این بود که در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در این باره تصمیم گیری شود، اما به نظر می رسد که کشورهای عضو این شورا همچنان در این مورد اختلاف نظر دارند. بیشتر از سحر لیوال میشنویم.
سازمان ملل متحد اطمینان می‌دهد که نماینده ویژه جدید این سازمان برای افغانستان هرچه زودتر تعیین خواهد شد. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد به روز دوشنبه به رسانه ها گفت که برنامه زمانی مشخص برای این تصمیم تعیین نشده است، اما افزود که این موضوع تحت نظارت جدی است و کار روی آن جریان دارد و به محض تعیین نماینده نام او را اعلام می کنند.
از سرمنشی سازمان ملل خواسته شده که این کار را انجام دهد، اما این روند ادامه دارد. سالها تجربه من در اینجا به من نشان داده است که نباید برنامه زمانی تعیین کنیم، اما می دانم که این موضوع به طور جدی و سریع بررسی می شود و همه چیز باید سریع انجام شود. به محض اینکه بتوانیم کسی را معرفی کنیم، این کار را انجام خواهیم داد.
انتظار می رفت که پس از بحث و بررسی در مورد تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست روز دوشنبه شورای امنیت تصمیم گیری شود، اما به نظر می رسد که کشورهای عضو شورای امنیت هنوز در این مورد توافق نظر ندارند. یکی از موضوعات مورد بحث در نشست دوحه که هفته گذشته برگزار شد، تعیین نماینده ویژه جدید ملل متحد برای افغانستان بود. با آنکه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان این نشست از توافق نظر کشورهای شرکت کننده درباره برخی موضوعات مربوط به افغانستان سخن زد، اما سفارت روسیه در کابل از موضع حکومت طالبان در مورد تعیین نماینده جدید حمایت کرد. بر اساس گزارش‌ها در نشست دوحه ایران و چین نیز توافق خود را در مورد تعیین نماینده جدید برای افغانستان با موافقت طالبان وابسته کردند. حکومت طالبان با تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرده و میگوید با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و حضور نمایندگی سازمان ملل متحد یا یونما در این کشور، هیچ دلیل و نیاز برای تعیین نماینده ویژه دیگر وجود ندارد. با این حال در دسامبر سال 2023 بیشتر کشورهای عضو شورای امنیت از جمله ایالات متحده آمریکا با یک قطعنامه در مورد چگونگی تعامل با حکومت طالبان رای مثبت دادند که در آن تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان پیشنهاد شده بود. گفتنی است که شورای امنیت ناوقت روز دوشنبه نشستی را درباره افغانستان پشت درهای بسته برگزار کرد و به گفته سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، معاون سرمنشی این سازمان در امور سیاسی و صلح در این نشست اطلاعات را درباره افغانستان ارائه کرد. اما پس از این نشست 11 کشور به شمول گیانا، کشوری که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، در بیانیه مشترک تاکید کردند که صلح و توسعه پایدار در افغانستان تنها از طریق اجرای یک روند سیاسی امکان پذیر است که به حقوق بشر افغان‌ها و حاکمیت قانون احترام بگذارد. حکومت طالبان تاکنون اکنون واکنش به نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل نشان نداده است. اما اعلامیه روز دوشنبه شورای امنیت تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را محکوم کرده است. همچنان در این اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده که تمامی فرمانهایی را که دختران و زنان را از تحصیل، کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی و آزادی بیان باز می‌دارد لغو کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک سازمان امدادرسان در گزارش گفته که تنها 12% افراد معلول در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه دسترسی دارند. این سازمان در گزارش نوشته که دسترسی افراد معلول به کمک‌های بشر دوستانه کمتر از افراد سالم است. فایزه ابراهیمی در این گزارش با شماری از افراد معلول هم صحبت کرده.
سازمان Ground Truth Solution روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که دسترسی افراد معلول در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه بسیار دشوار است. این گزارش بر اساس مصاحبه با حدود 2000 تن در 7 ولایت مختلف افغانستان بین ماه‌های آگوست تا سپتامبر 2023 در مورد دسترسی آنان به کمک‌ها تهیه شده که از این میان 399 تنشان افراد دارای معلولیت بودند. این سازمان امدادرسان بین‌المللی گفته که تنها 12% افراد معلول به کمک‌های بشردوستانه دسترسی دارند و 1% به کمک‌های بشردوستانه کاملا دسترسی ندارند. بر اساس این گزارش، افراد دارای معلولیت کمتر از نحوه و مکان توزیع کمک‌ها و ثبت برای دریافت کمک‌های بشردوستانه به دلیل دوری از مراکز توزیع آگاهی دارند و 79% آنها به طور کلی این معلومات را ندارند. در این گزارش مهمترین دلایل عدم دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به ترتیب وجود فساد، پیشخوری، عدم توزیع تمام کمک‌ها به نیازمندان و وجود تبعیض عنوان شده است. هرچند در گزارش عامل این وضعیت مشخص نشده، اما پیش از این ادعاهای مشابه علیه افراد حکومت طالبان وارد بوده و مقامهای طالبان هم همواره این گونه ادعاها را رد کردند. بر اساس آمار این گزارش، تنها 14% معلولین گفتند که قادر به شریک کردن نظریات و نگرانی هایشان با کمک کنندگان هستند. در این گزارش به دسترسی اندک افراد بدون معلولیت نیز اشاره شده است و گفته شده است که تنها 30% این افراد به کمک ها دسترسی دارند. این سازمان توصیه کرد است که در روند ثبت نام و توزیع کمک‌های بشردوستانه به افراد دارای معلولیت معلومات بیشتری در مورد زمان و مکان توزیع کمک‌ها ارائه شود و مراکز کمک رسانی در ساحات نزدیک این افراد ساخته شود و نظریات آنها برای بهبود روند توزیع کمک‌ها شنیده شود. Ground Truth Solution یک سازمان بین‌المللی و غیر دولتی است که به افراد آسیب دیده از بحران کمک می‌کند تا در طراحی و اجرای کمک‌های بشردوستانه تأثیر بگذارند. حمیدالله یک معلول از ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب از ناحیه دست و پا معلول است، میگوید که او به کمک‌های صحی و غذایی دسترسی محدود دارد. او مدعی است که به تازگی از سوی یک مؤسسه کمکی به او یک بوجی آرد و روغن رسیده است، اما شورای محل این مواد خوراکی او را با 4 خانواده دیگر تقسیم کرده است. او برای رادیو آزادی گفت:
"خود اینا رو با تقسیم کنین، گفت اگر تقسیم نکنین، گفت بعد از دفتر بگه بیا کمک بکنه، اگر نان کارت نوشته بکنه شما رو نوشته نمیکنه." پروز من رفتم در چیز مجبور شدم من آرد تقسیم کردم، من آرد تقسیم کردم، روغانم تقسیم کردم. من اونجا که ما میرفتم برای ما آرد تسلیم میدادن اینجنرا، با ناسبکه صدا میکردن که میگفتن خودمون خونتون رفتگی هستیم، خودمون خونتون دیدگی هستیم، خودمون سربکردگی هستیم، شما مستحق هستین، شما حق دارین.
در همین حال یک معلول از ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه باید افراد معلول که به فرصت‌های کاری دسترسی ندارند اولویت داده شود.
ما می‌خواهیم از جامعه جهانی که باید به معلولین توجه خاصی کنه، مؤسساتی که در افغانستان کار میکنه و از جامعه جهانی میگیره باید بارزیا گفته شود که حق اولویت باید به معلولین بده، چون معلولین وضعیتشان بسیار خراب است.
شکیلا یک زن معلول و ورزشکار که با محدودیت‌های طالبان روبرو است میگوید که در کنار محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان وضع کرده است به کمک‌ها دسترسی ندارد.
دیگر با بسیار شرایط سخت زندگی خودش پاره می‌کنم شخصا خودم ما شدیداً به نیاز به کمک و عمیق قسم همه به عنوان ورزشکاری که دارای معلولیت هستند این نیاز به کمک‌های جامعه جهانی و بین‌المللی هستند از هر لحاظش. ما خودم متأسفانه زندگی ما بسیار دشوار بسیار سخت سپری میشه.
این گزارش در حال منتشر میشود که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا برای افغانستان در ماه ثور سال روان اعلام کرد که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 نفر میرسد. اوچا ابراز نگرانی کرده بود که بحران بشری در افغانستان بر افراد معلول این کشور تأثیر زیادی خواهد گذاشت.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر به پنجشیر همسری خواهیم زد و از ادعای غصب خانه ها در آنجا به شما در گزارش مفصل خواهیم گفت. اما حالا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اسرائیل آماده است که جنگ در نوار غزه را در ماه رمضان متوقف کند به شرط آنکه توافق برای رهایی شماری از گروگانان اسرائیلی به دست آید. نمایندگان ایالات متحده، مصر و قطر برای دستیابی به چنین توافق تلاش می کنند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید اسرائیل مایل است که جنگ در غزه را در ماه رمضان متوقف کند در صورتی که توافق برای رهایی تعداد گروگان‌ها از جنگ گروه تندروی حماس حاصل شود. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. مذاکره کنندگان از آمریکا، مصر و قطر تلاش دارند که یک توافق به میان آید تا حماس تعداد از ده ها گروگانی را که در اختیار دارد در بدل زندانیان فلسطینی رها کند و برای 6 هفته جنگ متوقف گردد. در جریان آتش‌بس مذاکرات برای رهایی گروگانان باقی مانده اسرائیلی در بدل زندانیان فلسطینی ادامه خواهد یافت. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس می افزاید که مقامات اسرائیل گفتند که این اظهارات رئیس جمهور آمریکا که در یک برنامه تلویزیونی اواخر دوشنبه بیان شد آنها را غافلگیر کرد و در هماهنگی با رهبری این کشور نبوده است. آن سو یک سخنگوی حماس با کم اهمیت جلوه دادن پیشرفت در مذاکرات گفت که این گروه خواسته های خود را نرمتر نخواهد ساخت. مذاکرات روز سه‌شنبه هم در قطر ادامه داشت. یک مقام ارشد مصر گفت پیشنویس توافق شامل رهایی تا 40 گروگان زن و افراد مسن در بدل حدود 300 زندانی فلسطینی، اکثریت زنان، افراد زیر سن و کهنسالان است. این مقام مصری که نخواست نامش ذکر شود گفت که در جریان این وقفه پیشنهادی در جنگ کمک‌های بشری به نوار غزه که با شدت مورد نیاز است خصوصاً به بخش‌های شمال این منطقه که سخت آسیب دیده روزانه داخل خواهد شد. آغاز ماه رمضان که به تاریخ 10 یا 11 مارس خواهد بود ضرب الاجل غیر رسمی دست یافتن به این توافق پنداشته می شود. رئیس جمهور بایدن در برنامه روز دوشنبه شبکه تلویزیونی NBC گفت رمضان نزدیک است و اسرائیلی ها توافق کردند که در ماه رمضان نیز فعالیت های انجام ندهند تا به ما فرصت بدهند که همه گروگان ها را بیرون بیاوریم. بایدن در اظهارات جداگانه خود روز دوشنبه گفت که امیدوار است توافق آتش بس تا هفته آینده نافذ شود. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه های فلسطینی در یک حمله بی سابقه به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل یورش بردند که طبق آمار اسرائیلی ها 1200 نفر را کشتند و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. اسرائیل در مقابل به عملیات هوایی و زمینی بر نوار غزه رو آورد که در نتیجه آن تاکنون هزاران تن کشته و زخمی شدند و بخش های وسیع این منطقه ویران شده است. مقامات اسرائیلی که نخواستند به دلیل حساسیت مذاکرات نامشان ذکر شود گفتند که اسرائیل خواهان یک توافق فوری است ولی حماس برای خواسته های اضافی پیوسته فشار وارد می کند. آنها گفتند که اسرائیل اصرار دارد که تحت هر توافق آتش بس سربازان زن نیز باید در دسته اول گروگانان رها شوند. آنسو احمد عبدالهادی یک تن از مقامات حماس اشاره کرد که خوشبینی در مورد توافق قبل از وقت خواهد بود. او به کانال تلویزیونی المیدان گفت که مقاومت کدام علاقمندی به انعطاف پذیری در خواسته های خود ندارد و چیزی که پیشنهاد شده خواسته های آنها را برآورده نمی سازد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در ادامه واکنش‌ها به اعدام علنی افراد از سوی طالبان، سازمان ملل متحد این اقدام را فجیع خوانده. سخنگوی سرمنشی ملل متحد روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که این سازمان در برابر این نوع مجازات ایستادگی می کند. ما در این گزارش نظر شماری از آگاهان را هم گنجاندیم.
در ادامه واکنش ها به اجرای حکم اعدام از سوی حکومت طالبان روز دوشنبه، سازمان ملل متحد ساعتی پس از اعدام یک فرد به اتهام قتل از سوی حکومت طالبان، اعدام در محضر آن را فجیع خواند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در این مورد گفت:
به نظر می آید من کوشش کردم از همین کلمات استفاده کنم، اما ماهیت علنی بودن اعدام به شدت فجیع است و ما به ایستادن در برابر استفاده از مجازات اعدام ادامه می دهیم.
حکومت طالبان روز دوشنبه یک تن را به اتهام قتل در یک استادیوم ورزشی در حضور ده‌ها تن در شهر شبرغان جوزجان اعدام کرد. در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان نام فرد اعدام شده نظر محمد گفته شده که باشنده اصلی ولایت فاریاب و باشنده فعلی ولایت جوزجان بوده است. برخی آگاهان امور سیاسی میگویند حکومت طالبان بعد از تکمیل نشدن انتظاراتش در نشست هفته گذشته دوحه درباره افغانستان و نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد با اجرای حکم چند اعدام در تلاش قدرتنمایی داخلی و بین المللی است. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، میگوید حکومت طالبان در کنار قدرتنمایی تلاش دارد با اجرای حکم اعدام این افراد در داخل افغانستان بر حاکمیت نظام اسلامی تاکید کند. او به رادیو آزادی گفت:
در بین خود طالبان بعضی کسانی هستند که سوالاتی را پیش می کنند که آیا به این شکل پیش آمد با دنیا افغانستان از انزوا می بره یا نه. یعنی در بین خود طالبان جریان های مختلف فکری بروز کرده و برازی که این جریان ها سرکوب شوند، در حقیقت طالبا پس به بنیادگرایی مراجعه کردند.
صلاح الدین سیدی، دیگر آگاه امور سیاسی، نیز در این باره به رادیو آزادی گفت:
از یک طرف خور داخلی داره سربازایی که دی متشددی که در بین طالبا وجود داره به این باورمند شوند که حاکمیت حاکمیت اسلامی است و قوانین و مقررات اسلامی را تطبیق میکنه و به استلام با معامله با کسی نمیره، اما از طرف دیگر نشان دادن حاکمیت طالب به جهان است که ما در آنچه میگوییم در تطبیقش جدی هستیم.
این پنجمین اعدام است که طالبان پس از حاکمیت دوبارشان بر افغانستان از آگوست 2021 تا کنون اجرا کرده است. تنها در پنج روز اخیر این سومین فردی بود که از سوی حکومت طالبان اعدام شد. پیش از این هم هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان عفو بین الملل به اجرای حکم اعدام از سوی حکومت طالبان واکنش داشته و آن را محکوم کرده بودند. شلاق زدن در محضر عام از دیگر موردهایی بوده که طالبان پس از حاکمیت دوبارشان در افغانستان اجرا کردند. طالبان در زمان حاکمیت نخست خود نیز مجازات مشابه را بالای مردم تطبیق می کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ده ها تن در ولایت کوهستانی پنجشیر در شمال افغانستان طالبان را به آنچه غصب خانه هایشان می خوانند متهم می کنند، اما طالبان چیز دیگری می گویند. در این گزارش با چند تنی هم صحبت شده که می گویند شاهد رویداد هستند.
خانه ما را هم اولی که طالبان آمدن خانه ما را قرارگاه گرفتن، قرارگاه نظامی گرفتن. ما در منطقه کوچکی که زندگی میکنیم تقریبا
این مرد ادعا میکند که طالبان از ماها به این سو خانه های او و چند عضو خانواده بزرگترش را در یکی از روستاها در ولایت پنجشیر به گفته او غصب کردند. او به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی اعضای طالبان از گرفتن نام و محل بود و باش خود خودداری میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
یک خانه در زیر سرک است، سه منزل است، خانه نو جور شده بود. ایره تقریبا از اون زمانی که طالبان آمدن اونجا قرارگاه نظامی گرفتن.
این مرد می افزاید که تلاشهایش برای پس گرفتن خانه هایشان از نزد افراد طالبان تا کنون بی نتیجه مانده است.
خانه که 3 منزل است، زیر سرک است، خانه کلان است بسیار. پولم سرش مصرف شده. اونجا یک کسی از ما بود، ما اسمش نمیگیرم، دادخواهی کرد و رفت. کدام کمیسیونی نمیدونم از طالبان جور شده بود که این خانه رو با ما بدهن. بر شکل باز یک تعداد دیگه هم مردم هم بسیار دو قریه دست از طالبان چون اونجا یک پوینت هم دارن. با تکلیف است پیشنهاد کردن اگه میشه که این خانه رو دست از اینا بگیریم. یک گروهی که اومده بود یک دفعه اونا رفتن خانه رو برای یک چند روز لو کردن، یک دفعه قرب ما رفتن میشه شش. متاسفانه که گروه دیگه که اومد پسو خانه رو گرفت.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اواسط تابستان 1400 خورشیدی، پنجشیر یگانه ولایتی بود که نیروهای ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در برابر گروه طالبان به مقاومت مسلحانه پرداختند. پس از کم و بیش 2 هفته درگیری مسلحانه، سرانجام ولایت پنجشیر هم به دست حکومت طالبان افتاد. در پایان گزارش های منتشر شدند که از آنچه اخراج اجباری مردم از چند ولایت به شمول پنجشیر خوانده می شد، حکایت می کردند. اما مسئولان طالبان این گزارش را تکذیب می کردند. ریچارد بنید، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در اوایل سال 2023 در گزارش مفصلی به این مسئله هم پرداخت. در بخشی از آن گزارش چنین می خوانیم.
گزارش ها آکی از آنند که از ماه سپتامبر سال 2021 میلادی به این سو در ولایت دایکندی نزدیک به 1000 خانواده به گونه اجباری از سرزمین هایشان رانده شده و آنها از چندین روستا به جا و آواره شدند. گزارش های رسیده از پنجشیر نیز بازتاب دهنده نگرانی های مشابه می باشد.
این مرد یکی دیگر از ساکنان پنجشیر است. او میگوید که از موضوع ولایت پنجشیر آگاه است.
در مجموع 310 مکان در سراسر پنجشیر توسط طالبان غصب شد که 285 باب از این مربوط به خانه های مردم میشه که طالبان با تمام امکانات خانه های مردم را غصب کردن، با فرشش، با ظرفش، حتی وسایل نقلیه که در اونجا بوده وارد از آن خود ساختن. و در پهلوی از این 13 باب مسجد را اینا غصب کردن و 12 باب مکتب را اینا امیل امین حالا در غصب خود در تصرف خود دارد.
او بیشتر میگوید
از این ارقام 310 مکانی که وجود داره 7 محل از این یا 7 مکان از این به آتش کشیده شده که از اون جمله دانشگاه پنجشیر است، 2 مکتب در 2 ولسوالی پنجشیر است و 4 خانه است. ما صرف تانستیم از مناطقی را گزارش تهیه بکنیم که اونا نزدیک به سرک هستند، در اونجا اکثرا خود باشندای محل زندگی میکنند.
در بخشی از گزارش ریچارد بنید میخوانیم که طالبان گفتند که به اساس فرمان هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه اکتبر سال 2022 مقرره برای جلوگیری از غصب زمین صادر و همچنان کمیسیون و محکمه ویژه برای تطبیق فرمان تشکیل شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت پنجشیر است. او در مورد ادعاها در مورد غصب خانه های مسکونی و مناطق عامه توسط طالبان در این ولایت چنین میگوید.
از روزهای اول که ولایت پنجشیر زیر حاکمیت امارت اسلامی آمده است، مطابق به نیازمندی در بعضی از روزها جاهایی که واقعا مناطق عام مردم بود از قبیل مکاتب و مساجد و در بعضی از جاها شاید به مدت کوتاه مجاهدین از آن استفاده کرده باشند.
آقای لتون در ادامه بیشتر میگوید.
در یک سال گذشته در ولایت پنجشیر هیچ مکتب، مسجد و مناطق استفاده عام مردم در دست مجاهدین امارت اسلامی نیست. مکاتب همه در آن زمان تخلیه شده و به دسترس ریاست معارف قرار گرفته. مساجد در همان زمان تخلیه شده. در هیچ بخش یک نمونه نداریم که نظامیان در مکاتب یا مساجد زندگی کنند.
نگار میرداد یکی از فعالان ولایت پنجشیر است که فعلا در بیرون از افغانستان به سر میبرد. او با سخنان سخنگوی والی طالبان در پنجشیر موافق نیست.
از اینکه این ولایت یک نقطه استراتژیک است و همچنان خیزش‌های مردمی در شروعی که طالبان می‌خواستن ولایت را اشغال کنند صورت گرفته و حراس هم برای آینده به این گروه وجود داره، از این خاطر این خلاف تمام اصول و مقررات ملی و بین المللی گروه طالبان ساحر کاملا یک ساحه به شکل یک پایگاه نظامی ساختن.
خانم میرداد در این حال راه حل نیز پیشنهاد می‌کند.
نهادهای بین المللی مخصوصا دفتر یونما که در افغانستان است تقاضای ماهی است که فشارهای لازمه بالای طالبا وارد کنن تا ساحه از ساحه نظامی بیرون شوه و مردم بتونن به زراعت و زندگی عادی خود که قبل از سقوط افغانستان ادامه میدادن ادامه بدن.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید که روند گزینش نماینده خاص برای افغانستان با جدیت دنبال می شود و کدام جدول زمانی برای معرفی و وجود ندارد. قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده شام امروز به وقت افغانستان در اجلاس ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغانستان سخنرانی کند. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از فردا تا روز جمعه افزایش سطح آب و سیلاب را در برخی حوزه های دریایی افغانستان پیش بینی کرده. اسد علی تور خبرنگار سرشناس آزاد در پاکستان که از سوی محکمه برای استجواب خواسته شده بود دیروز بازداشت شد و اردوی اوکراین میگوید از جمله 13 تیاره بدون سرنشین را که از سوی روسیه به اهداف در داخل اوکراین به پرواز درآورده شده بود 11 تیاره را اوایل امروز سرنگون کرد. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. طالبان حکم اعدام پنجمین فرد متهم را امروز دوشنبه 26 فوریه در ولایت جوزجان به اجرا گذاشتند. پیش از این دو تن که به قتل متهم بودند روز جمعه گذشته 23 فوریه پس از حکم سر محکمه طالبان در ولایت غزنی تیرباران شدند. در حاکمیت نخست طالبان اعدام و سنگسار به صورت گسترده به اجرا گذاشته می شد. در حاکمیت دوم آنها نخستین مورد اعدام علنی در 7 دسامبر سال 2022 در ولایت فرات تطبیق شد. حدود 7 ماه بعد در 20 جنوری سال 2023 دومین مرد متهم در ملای عام در ولایت لغمان تیرباران شد. در مجموع 5 تن تا اکنون در نتیجه حکم محاکم طالبان در افغانستان اعدام شدند و تطبیق حکم بر 3 تن در جریان کمتر از یک هفته گذشته در غزنی و جوزجان به اجرا گذاشته شده. این احکام در یک مقطع حساس صورت می‌گیرد زیرا تعامل طالبان و کشورهای غربی به شمول سازمان ملل متحد دچار تنش شده است. طالبان هفته گذشته در دوحه اشتراک نکردند. این سو سازمان ملل متحد قرار است در مورد گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان بحث‌های را برگزار کند. با آنکه طالبان با تعیین این نماینده مخالفند، باز هم سازمان ملل متحد گماشتن نماینده برای افغانستان را مهم می‌داند. به باور آگاهان این نماینده سازمان ملل متحد می‌تواند در موارد مختلف از جمله تخطی‌های حقوق بشری، مجازات فراقانونی به شمول اعدام‌های علنی و سایر مسائل گزارش دهی کند. در برنامه حاضر بحث می‌کنیم در همین موارد که احکام محکمه‌های طالبان تا کدام حد شفاف است، اعدام‌های علنی متهمان در افغانستان در نبود قانون اساسی به چی معناست و تا چه حد قابل نگرانی؟ آیا طالبان با اجرای حکم اعدام 3 تن واکنش جدی به سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف در جریان یک هفته داشتند؟ در مجموع چرا طالبان به هیچ خاص جامعه جهانی گوش نمیدند؟ همینها را به بحث میگیریم. در برنامه حاضر 2 مهمان با ما و شما هستند. آقایان بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان از هلند، و نثار احمد شیرزه، آگاه مسائل سیاسی از هند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید به بحث 25 دقیقه. آقای دهزاد، نخست با شما، طالبان با سرعت بخشیدن به اعدام های علنی خواستن چی پیام بدند؟
تشکر، عرض سلام به شما و به جناب دوست عزیز جناب شیرزای و بینده های شنونده های محترم رادیو آزادی. خدمتتان مقدم بر همه باید عرض بکنم که در این موضوع اصلا اصطلاح اعدام یک اصطلاح مطابق به حقوق جزاست، این یک اصطلاح حقوقی است. در حالی که قصاص آنچه را که طالب ها تطبیق کردن در واقعیت یک انتقام است، یک انتقام سری و کوتاه است که انتقام طرف آسیب دیده را مورد تطبیق قرار میدن. در کلمه اعدام اصول پرانسیب های عدلی و قضایی از شرایط تحقیق توسط دستگاه پلیس آغاز میشه، به اداره سرانوالی وسیع موضوع مورد تحقیق قرار میده و بعد مسئله تعیین مجازات تعیین میشه و پیشنهاد میشه به یک دستگاه قضایی که بارت از محکمه است. متاسفانه این مسئله که از که طالبا آغاز کردن به قصاص ها که متاسفانه 2 جهتی موضوع قابل تعمق است. یکی که طالب ها از شروع و آغاز حاکمیتشان که حکومت در کابل به دست گرفتن تا بال نه تنها که وعده های خود را عملی نکردن، بلکه روز تا روز در برابر ملت افغانستان، در برابر مردم افغانستان و در نقص اصول اساسات حقوق بشری و ارزش های مبنی بر انسان و انسانیت گام گذاشتن و همه پرنسیپ ها را زیر پای کردن. نکته دوم که خدمتتان عرض بکنم، طالبان به جامعه جهانی به خصوص به سازمان ملل متحد نشان میده که اونا هیچ گونه پابندی به اصول و ارزش های بین المللی، ارزش های حقوق انسانی ندارن و در چنین حالتی که اخیراً کنفرانس دوحه دایر شد و سازمان ملل متحد میره به طرف یک نشست جدید شورای امنیت که انقریب آغاز میشه، متکی بر بررسی های حقوق بشری که در دسامبر در شورای امنیت مطرح شد، حکم طالبا باز هم نشان میتن که اونا به هیچ گونه ارزش های بین المللی تمکین نمی کنن و با یک سرشخیه که متاسفانه جز کرکتر انفرادی و گروهی طالب هاست نشان میتن که ما به هیچ کس سر تعظیم، به ارزش ها سر تعظیم فرو نمیریم، ما طالب هستیم و ارزش های شرعیه که متاسفانه منبعث از ایدولوژی طالبی و یا مدرسه های دیوبندی پاکستان است، فقط به نمو خود محکم نگاه کردن و هیچ گونه تمکین به ارزش های دیگه نمی کنن. به این ترتیب کلیب نباید به کار برده شود، به خاطر که یک پروسیجر است که در تمام کشورهایی که قانون دارن ای اعدام در بعضی کشورها نیز قابل تطبیق است، در ایالات متحده آمریکا، در عربستان سعودی، در ایران، اما اینا یک قانون دارن که بررسی میکنن و ای که چرا قتل باید بررسی عدلی و قضایی شود، تحقیق شود، انگیزه قتل، حالت قتل و بسیار مسائل است که مربوط به قتل بررسی شود از لحاظ اما وضع روانی و عقلی کسی که متهم به قتل است. به او خاطر میزان جرم باید متناسب باشه با وضع و شرایطی که جرم قتل به وجود آمده. به او خاطر طالبا این پروسیجرها رو در نظر ندارن، به این خاطر عملشان فراقانونی، چون قانون ندارن، هیچ گونه قانون در افغانستان قابل تطبیق نیست. قانون جزای افغانستان فقط در کنجهای یخچال‌ها گذاشته شده، قانون اساسی وجود نداره که نرمه ها را تعیین بکنه برای پروسیجرهای عدلی و قضایی. به این خاطر متاسفانه که اینا بر اساس اونمو شریعت و حکم‌هایی که تفسیرهای زیده بعض کتاب هاست که این تفسیرها ناشی از افکار و ایده های بعض ملاها و کسایی که در طول صدها سال قبل طرحهایی را مطرح کردند، تفسیر کردند، احادیث تفسیر کردند، اما به زعم خودشان اینا به این ترتیب به اساس پیش میرن. در حالی که موضوع قصاص موضوعی است که برای اولین بار 4000 سال قبل در بین النهرین به وجود آمد، که مسئله دندان در برابر دندان، گوشت در برابر دندان، دست در برابر دست بود، که فقط و فقط مسئله انتقام مطرح بود، نه یک کدروسی جر عدلی و قضایی.
تشکر میکنم از شما. جناب شیرزای، شما هم خوش آمده این در نبود قانون اساسی در افغانستان، احکام محکمه های طالبان فکر میکنین تا کدام حد شفاف است؟
نعیم صاحب سلام و حرمت، خدمت خودت، خدمت دوست عزیزم دهزاد صاحب، همکار تکنیکی شما، شنوندای محترم رادیو شما. ببینین، ابتدا اجازه بدین کمی مقدمه بگویم. یک گروهی که اصلا خلاف مدنیت است، یک گروهی که در هیچ گونه آدم متخصص، آدم مترقی که او به مدنیت، به رشد و توسعه، به عصر جدید اینا علاقمند باشن یا علوم اصیل اینا فرا گرفته باشن نباشن، بر از اینا اینمی شکل یک حکومت داری به نفعشان است و به می شکل با خشونت، با اینمی استفاده از نام اسلام اینا می خواهند که حاکمیت خود بالای مردم تعمیل بکنن. شما ببینین افغانستان که قانون اساسی وجود نداره، افغانستانه که اینا میگن اگر بر بنیادش حکم شرعی هم اگر اینا میگن عمل میکنن، اعمالی از اینا و کردار از اینا و همین حکومت داری از اینا حتی خلاف اسلام است. شما ببینید کجای کار طالب در هماهنگی با شریعت است. یک حاکمیته که اعلان میکنن که ما یک امیرالمومنین داریم، اما امیرالمومنینشان خلاف صدر اسلام، خلاف همو اخلاق خلفای راشدین عمل کردن، هر کسی هم رهبر از اینا رو ندیده، امیرالمومنین نام نهادشان رو ندیده. شما ببینین آل صدای ملایی از اینا برآمده، حتی گرفتن عشر و زکات مالیات بسیار گزاف و زور از مردم بی‌دفاع و بی‌امکانات افغانستان، این حتی ملاها به عالمای افغانستان حال در خطبه نماز جمعه اینا انتقاد میکنن. بنان وقتی که اینا به این شکل باشن، خب اینا هم خلاف شریعت عمل میکنن، اینا شرعی هم نیستن، اینا خلاف اسلام هستن، اینا مسلمان هم نیستن که بگویم اینا مطابق شریعت عمل میکنن، ای هم نیست. قانون هم وجود نداره که بر بنیاد کدام قانون اینا حکم اعدام تطبیق کنند. درست است مثل که دهزاد دوست از این ما اشاره کرد، اعدام در کشورهای متعددی از در افغانستان هم قبلا اعدام بود، در کشورهای دیگه هم هست همیاله، اما اونا یک قانون دارن و هم عباد اعدام اونا میسنجن تا بعد کوشش همین به این میشه که تا حد اعظم نباید اعدام شود. اما اینا به خاطر از این که اینمی حاکمیت وحشت خود بالای مردم به می شکل بقبولانن، مردم خاموش نگاه کنن، حراس افغانی کنن، مردم افغانستان دیگه مجال نتن که در مقابل هر برنامه استخباراتی که چون اینا در خدمت استخبارات هستن هم انجام بده و کس نباشه علیه از اینا استادگی کنه، آواز بلند کنه و یک شکل خشونت و هم افکار طالبانی خود بالای مردم بقبولانن، اینا به خاطر ترس حراس دست به اینمی ادامه میزنن. از این شکل اینا وقتی که مردم ها را دعوت میکنن که بیاین شما در میدانهای سپورتی جمع شوین، در محل که اعدام میکنن مردم دعوت میکنن، به خاطر چی؟ مردم بیا ببینه ترس شوه. وقتی که وحشت و ترس بود دیگه، مردم از وحشت این گروه کسی آواز بلند کردن نمیتونه و اینمی یگانه رای است به خاطر ادامه حکومتداری از اینا. حرفی بسیار مهم، شما ببینین هفته قبل نشست دوحه بود و اینمی تا شاید ساعت دیگه نشست شورای امنیت در مورد افغانستان که گفتم ایش یک نشست مهم باسی که من مطمئن هستم ایدگاه اینه به درد مردم افغانستان نمیخوره و مهم هم نیست. دو نشست و این نشست کمی حال میشه، اینا در عین زمان حکم اعدام و اینی که به اعمال خشونت باره و خلاف حقوق انسانی انجام میتن. یک پیام داره برای مردم افغانستان که شما ببینین که ما هر کاری میکنیم
هر ظلمی که سر شما میکنیم قدرت‌های بزرگ ما را چیز نمیگن، نهادهای حقوق بشری هم داد یک اعلامیه و یک واکنش است. کاری عملی و کار اقدام جدی سر ما که نمیکنه، برای ما هفته 40 میلیون میه پولای زیاد میه، کسی را مجال نیست که علی ما استفاده شه. بنابراین شما هم دیگه صدایتون را نکشین، نشان میده که اینا با اونمو سازمانای استخباراتی بزرگ که در رأسش امریکاست و ملل متحد و مالی دست همدست هستن و بالای این مردم اینمی ظلم میکنن، بالاخره در این یک وحشت مردم افغانستان گیر مانده.
تشکر میکنم از شما. جناب دهزاد، طالبان خودشان متهم میکنن، خودشان بررسی میکنن و خودشان حکم صادر میکنن، یعنی شفافیت در واقع در روشنایی قانون در افغانستان پیکارش رفته؟
به صورت قطع نه، به خاطر گپ شما دقیق است که طالب ها تابع هیچ گونه پرنسیپ های حقوقی به خصوص در زمینه حقوق جزایی نیستند. به این ترتیب اونا هر آن چیزی که بخواین و تحت یک فرمان رهبرشان تطبیق میکنن. متاسفانه که قرار ارقامی که خود از اعلان کردن، فعلا هنوز بیش از 170 قضیه حکم قصاص وجود داره که اینا در خطر امید تطبیق قصاص قرار دارن. 37 دوسیه که مربوط به حکم سنگسار است هنوز وجود داره که تطبیق نشده، و 4 حکم که متهمین باید زیر دیوار شوند از جانب دستگاه قضایی طالبات فیصله شده. به این ترتیب هیچ گونه بنیاد حقوقی و قضایی در این مسئله وجود نداره، به خاطر از اینکه ببینین مجرم مجرم است، مجرم میتونه متکرر باشه، مجرم میتونه که در یک مسئله قتل عمد باشه که قاتل که عمدن قتل میکنه او پلان میکنه که نتیجه کشتن یا قتل یک کس بسیار با نتیجه و با موقع و خوب صورت بگیره، اما بسیار قتلایی است که اونا عمدی نیست، با شرایط خاص عمل قتل صورت میگیره، یا روی در حالت جنگ، در حالت غضب که یک نفر میباشه، یا در حالت عدم رشد کافی عقلی، یا مشکل روانی، یا ای که در یک حادثه کسی کشته میشه، طبعا که یک فامیل دیگه متضرر میشه نتیجه قتل. اما بررسی قضایی که ما پیشتر گفتم که یک پروسیجر است، در افغانستان در تمام قضایای اعدام اولا مسئله قانون اساسی مطرح بوده در سابقه، در طول امی 6 قانون اساسی که افغانستان اثر گذاشتانده، که در اوج مسئله اعدام حکم نهاییش صلاحیت رئیس دولت بوده که یا رئیس جمهور بوده یا رئیس دولت بوده، تطبیق قانون جزا بوده که تمام موارد احکام جزایی پیرامون قتل و سایر جرائم در اوج پیشبینی شده، قانون کشف و تحقیق ارگان‌های عدلی است که اینا وظیفه دارن که یک جرم که تا سطح قتل ممکن باشه از معاینه طب عدلی گرفته تا ارگان‌های پلیس کشفی دستگاه سارنوالی تمام دوسیه را در مدت کافی که در اختیار داره بررسی میکنه، و همچنین قانون اجراءات جزایی در افغانستان وجود داشت که هم از اینا پروسیجرهای بررسی جرایم جنایی را، جرایم قتل را کلش پیش بینی کرده بود. اما شما ببینید که در حکومت طالبان غیر از اینکه مسائل جرمی متکی بر جرایم جنایی فراقانونی صورت میگیره، بلکه هزارها، فکر میکنم در حدود ممکن 12,000 که من اشتباه نکرده باشم، بندی های جنایی، بندی های سیاسی در زندان های استخبارات است که هم از این کاملا فراقانونی است، هم زندانی ها شکنجه میشن، هم به تکوب تا سطح مرگ میشه، بعض از اونا را که دستگیر میکنن بعض 3 روز 4 روز زیر شکنجه فوت میکنن و فقط جسدشان به فامیلشان انتقال میتن و تسلیم میکنن. در نهایت قانون وجود نداره و افغانستان با کمال تاسف با موجودیت ای طالبا و حلقات طالبا و افراد کلیدی از اونا که در هر جای حاکم و زی صلاحیت هستن، صلاحیت های وافر فراقانونی دارن، اینا افغانستان به یک بحران عمیق، به یک زندان روانی تبدیل کردن، با کمال تاسف که کسی کشته میشه ولی میلیون های دیگه از فقر، از زور، از جبر، از تبعیض از لحاظ روانی روز به روز کشته میشن. به این ترتیب قطعا قانونی نیست. افغانستان فعلا به یک جنگل بدون قانون مبدل شده.
تشکر جناب شیرزای. برای یک مدت تطبیق احکام اعدام از سوی طالبان متوقف شده بود، یعنی از جون سال گذشته، آنچه که خودشان قصاص میخوانند. اما چی شد که در جریان کمتر از یک هفته 3 تن تیرباران شدند؟ آیا این اقدام یک واکنش برای غرب و سازمان ملل متحد پس از برگزاری نشست دوحه بود؟
ببینید نعیمی صاحب، من گفتم که استخبارات ها به خاطر بردست آوردن اهداف استخباراتی خود یا تطبیق اهداف استخباراتی خود بالای طالبا برای زینا میدان رها کرده. خب نشست دوحه با اینمی افکار خود اعمال خود یک پیام داد که هیچ کس با ما چیزی گفته نمیتونه و نشان میده که استخبارات ها هم در مقابل از اینا خاموش هستن و نه از خودشان هست و نمی که پول میه و می اثبات همی گفت است که استخبارات ها ایمایتگر از این هست. اونمو سازمان های نامنهاد حقوق بشر که دیگه مردم افغانستان حتی از نامشان نفرت داره، اونمو عامی و پشتیبان از این هست. شما فکر کنید در یک کشور دیگه که اگر در اونجا منافع همی استخبارات‌ها یا قدرت‌های بزرگ در خطر می بود، اگر فیصدی نو چیزی چونین ظلم صورت می گرفت، او استخبارات‌ها و کشورها در رأس امریکا علیه از این کشور لشکرکشی می کرد. اما در افغانستان که شما ببینین دو نیم سال چی وحشتی بوده، در قبل از او هم در حاکمیت جمهوریت با حضور امو امریکا چی حالت با بالای مردم افغانستان بود، هر روز انفجار انتحار بود، کسی مجال نبود که با یک 20,000 افراد این گروه مقابله کنه. یک کارم نیروی نظامی ناتو بود، از امریکا بود، قوتهای نظامی خود افغانستان بود. نشان میده که استخبارات ها اینمی ها را وظیفه داده، همه چی نمیگن. اما اگر در حساب قصاص بیم، اگر اینا واقعا باز مسلمان باشه، با مردم افغانستان یک وقت باید با اینا محاسبه کنه. شما ببین در دو نیم سال اگر قصاص باشه، چقدر جوان ما محکمه سرایی شد، چقدر جوان ما به خاطر وحشت نمی گروه بر آمدن، ترک وطن کردن، در مرزها اینا از جانهای خود عزیز دادن، چی وحشت سپری کردن، مردم افغانستان نان نداری. باید امی اول امی رهبر نامنهاد از اینا باید قصاص شود، تماما رهبری طالب باید از قصاص شود، اعضای طالب ها باید قصاص شود در مقابل ظلمی که با مردم افغانستان کرده. اما چون اینا نام اسلام تلاش میکنن با اینمی اعمال خود، با اینمی افکار خود، با اینمی برنامه خود، اینا برنامه کلان را که دارن بدنامی میکنن برای اسلام. ببینین در خب یک کشوری که بیرونی است، مردمی که وابسته به دیگه ادیان هستن، اونا اعمال از اینا را قرن 21 از عصر تکنولوژی است، در فضای مجازی میبره میبینه یک گروه آمده مسلمان در وطن خودش با مردم خودش اینه تو دست قطع میکنه، میکشه، محکمه سرایی میکنه. قانون وجود نداره، کل دنیا میفهمه میاد در افغانستان قانون اساسی وجود نداره، قانون اساسی که نباشه پس قانون جزا هم نیست. خب اینا خلاف اسلام، اگر مسلمان همین شکل است که هر روز بزن و بکش، نفرت پیدا میکنه مردم از اسلام. اینا بسیار در یک برنامه کلان استخباراتی اصلا یک قسمتی از وظیفهشون اینه میاست که در اثر اونمو وظایفی که گرفتن اینا اسلام بدنام کنن، دل مردم از اسلام دیگه اینا سیاه میسازن. دیگه به خصوص نسل جوان اسلام برشان بیخی به باو معرفی کرده، مردم از اسلام دوری میکنه. دنیا و دیگه ادیان دیگه، مردم های دیگه کشورها وقتی که اعمال از اینا را میبینه یقینا که مورد تنفر قرار میگیره اسلام. اما کی میکنه؟ اینمی مردم با امور لنگی ها دستارا، با امور ایشقات به نام اسلام، دشمن های اسلام هستن، اینا اعمال انجام میتن و اون استخبارات هم در قبال این موضوعاتشان خاموش هستن.
تشکر مهمانان عزیز. برنامه را جمع‌بندی میکنیم. برای هر مهمان ما فرصت کوتاهی داده میتونیم. دو دقیقه. آقای دهزاد، طالبان با گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان مخالفت دارند. آیا این نماینده با دست باز میتونه از تخطیهای حقوق بشری به شمول قتل‌های فراقانونی و یا هم اعدام‌های علنی گزارش‌دهی بکنه و تصویر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان را همگانی بسازه؟
خدمتتون اول عرض بکنم که پلان‌های تطبیقی که طالبا روی دست دارن قابل تشویش بزرگ است. اما در ارتباط با این نماینده، خب در افغانستان قبلا هم نماینده های خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان بوده که وظیفه از او تماس ها و روابط با حلقات مختلفی که بر ضد طالبا هستند، با طالبا هستند، با خود حکومت طالبا هستند، کنابتان یک زمینه، یک اجماع را یا نظریات برجسته بسازن که در کدام ابعاد میتونن که یک رای سومی را که طرف ها به طرف یک مشروعیت بتانن برن در او جهت خواهد بود. اما فعلا ارگان های مختلفی وجود دارن که تمام گزارشات مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان، نقض خشن حقوق بشر در افغانستان گزارش میتن، چنانچه آقای اغلو در ماه دسامبر گزارش وسیع را از جرایم حقوق بشر در افغانستان گزارش را کردن که شورای امنیت در اون مورد قطعنامه هم صادر کرد. فعلا ما امید میکنیم که این نماینده بتونه یک کانال جدید را برای روابط، برای آغاز مذاکرات و تفاهمات پیدا بکنه، اما امید بسیار قوی وجود نداره، به خاطر که طالبان با این اعمالشان نشان میتن که تابع هیچ اصل و پرنسیب بین المللی و ارزش های ملی و فرهنگی افغانستان نیستن. یک گروه تجدید شده، یک گروهی که فقط جرایم می آفرینن، چیز دیگه نیست. ما امید میکنیم که ملل متحد محتاط باشه در قضیه افغانستان. این تعامل که نامیگن سرش فکر میکنن، این تعامل نباید حقوق حقی مردم افغانستان، اکثریت خاموش افغانستان، زنان افغانستان، جوانان زیر پای بکنه. و ما این پیام ما به حکومت چین، به حکومت روسیه، ایران هم است که در این تعاملاتشان منافع اکثریت ملت افغانستان که آسیب پذیرترین ها هستند در نظر بگیرند.
تشکر میکنم. و جناب شیرزای، طالبان حالا به متهمان حق داشتن وکیل مدافع را نمیدن، شاید صدای متهم را کسی نشنه، و در این صورت میشه گفت که از اول تا آخر تصمیم گیرنده خود طالبان هستند؟
ببینید نعیمی صاحب، در یک حاکمیت وحشت که اونجا وحشت حکم فرما باشه، اونجا اگر وکیل مدافع هم باشه در مقابل وحشت و میله تفنگ توریستا آواز بلند کرده نمیتونه، اگر گیرم وکیل مدافع هم باشه حرف کدام کاری کرده نمیتونه. در یک وضعیتی که قانون نباشه و به شکل وحشت باشه، اگر قاضی بخواد که عدالت تطبیق کنه، قانون نیست، اگر نام شریعت بونی هم خلاف. اما به ارتباط حرفای دوست ما چند حرف میخوایم بزنم. یکی در مورد سازمان ملل، و همونطور که گفتم مردم افغانستان دیگه ناامید شده، اعتماد سازمان ملل پیش مردم افغانستان از دست رفته. تعیین نماینده ویژه امی مسئله حال یک بود استخباراتی داره. در چار دهه، چار نیم دهه نماینده ویژه تعیین شد بدون کدام دبدبه، و فقط از اون سازمان ملل یک کس تعیین شد آمد. این بار به خاطر یک ترفند استخباراتی برای این جلسه و کنفرانس میگیره، برای اینا دبدبه میکنه. دور جدید وظیفه طالباست. دنیا علیه طالبا شده، مردم افغانستان علیه طالبا شده، طالبا دیگه در بین مردم جایی نداره. اما به خاطر از این که یک نماینده را اینجا جا بتن و فردا باز طالبا خلاف اونمو گپایی که یک ترفند بازی میشه که گویا نماینده ویژه این کارا را میکنه، باز برای دنیا نشان بده و برای مردم افغانستان که این نماینده ویژه را اینا قبول نکردن، بنان با این همکاری نمیکنن، یک شکل خود برای برنامه های بعدی تبرئه کنن و سوال یا بینی خمیری برای آینده داشته باشن که ما نماینده ویژه تعیین کردیم با اینقدر مشکل، اما طالبا همکاری نمیکنه، ما نتونستیم که در این راستای نجات مردم افغانستان کامیاب به در بیایم. بنان تعیین نماینده ویژه اونا تعیین میکنن، اما برنامه سیاسی پیش میره. اما در آینده ها بگم که اینمی طالبا با این نماینده ویژه ما همکاری نکرد، بنان ما در راستای تطبیق برنامه یا نجات مردم افغانستان ناکام بودیم. به این شکل خود میخواین تبرئه کنن. یک فریب استخباراتی و سیاسی با مردم افغانستان، از این بالاتر بیش نیست چیز.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، نثار احمد شیرزای، آگاه مسائل سیاسی از هند، و آقای بصیر دهزاد، معاون انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان از هلند. سپاسگزار شنونده های عزیز از شما هم که در این بحث رادیو آزادی را همراهی کردید.
چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاطرم بسر زد. چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاطرم بسر زد. ای آرزوی دل زار من، ای روشنی شب تار من، چشمه سر ارزد
شب